أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در موارد امکان توریه بدون خوف ضرر و یا حرج صدق می کند که شخص مکره بر بیع است یا مکره بر طلاق هست مثلا، یا صدق نمی کند. مطالبی رو از مرحوم شیخ نقل کردیم، محصل آن این بود که ولو با نظر دقی عرفی صدق نکند، اکراه بر بی مثلا، با وجود این که شخص متمکن است از توریه و در واقع این شخص مکره است بر تلفظ به لفظ بعتو، ولیکن نمی شود حکم این متمکن از توریه را با حکم کسی که عاجز از توریه است فرق بگذاریم. عمده وجهی که مرحوم شیخ ذکر فرمود یکی این بود که طلاق المکره لیس بطلاق. خب این تعبیر اگر بنا باشد فقط صادق باشد بر کسی که متمکن از توریه نیست، حمله بر فرد نادر می شود. نادر است کسی اکراه بشود بر طلاق ولیکن متمکن از توریه نباشد. خب می تواند قصد انشاء نکند. به نظر ما این استدلال تمام است و این اشکال که مرحومای خویی مطرح فرمودند که بیان حکم فرد نادر که مستهجن نیست، حمل مطلق بر فرد نادر مستهجن است. امام علیه السلام حکم اکراه بر طلاق را بیان فرمود و این اکراه بر طلاق در موردی است که شخص متمکن از توریه نباشد، حکم این فرد نادر را بیان کرد. این که اشکالی ندارد. اگر یک عامی و یک مطلقی داشتیم مثل اکرم کل عالم، بعد می گفتیم مراد اعلم و من فی البلد هست، این مستهجن بود، حمل عام بر فرد نادر بود. اما از اول بیان حکم فرد نادر اشکالی ندارد. حکم خنسا را در روایات ما بیان کردند، فرد نادر هم هست. این فرمایش های خویی ناتمامه. چرا؟ برای اینکه با توجه به اینکه به حسب ظاهر مکره میگه طلق زوجتک و توریه راه فرار است، اگر مکره میگفت تلفظ به صیغت طلاق حرفی نبود، عرفاً اکراه بر طلاق نبود. اما مکره به حسب ظاهر میگوید طلق زوجتک و توریه راه فراری است برای شخص مکره، و غالبا هم امکان توریه هست به عدم قصد انشاء معنا. این منشأ ظهور عرفی میشه. عرفاً در تمام مواردی که ظالمی به شخصی میگوید طلق زوجتک، میگوین اکرهه و علی الطلاق. اول حساب نمی کنند که آیا این شخص مکره ملتفت به امکان توریه و عدم قصد انشاء هست و متمکن از آن به سهولت هست تا صدق بکند اکره علی الطلاق، تا صدق نکند. اگر متمکن هست صدق نکند اکره علی الطلاق، اگر متمکن نیست اون وقت بگویند اکره علی الطلاق. این اصلا عرفی نیست. این طور نیست که عرف وقتی که ظالم به این شخص میگوید طلق زوجتک، تأمل بکنن در صدق انه اکره علی طلاق زوجته، عرف بگوید بگذار بپرسیم که این آقا ملتفت به توریه هست، متمکن از توریه هست یا نیست. اگر نیست آن وقت ما بگوییم هازا قد اکره علی الطلاق. اصلا این طور نیست. انصافا صدق می کند اکراه علی الطلاق ولو با تمکن از توریه، و دلیل می گوید طلاق المکره لیس به طلاق. بله، اصلا در مثال مثلا فرض بفرمایید من لا یتمکن من ستر عورتهی و سلی آریان، عرف ممکن است بگوید اگر شخصی میتواند گل بمالد و اسافل اعضاءش، یتمکن من ستر عورته. عرفاً به این شخص نمیگوین انت لا تتمکن من ستر عورتک، یا تمکن من ذلک ولو به مالیدن گل. ولیکن در ما نحن فی، عرفن کسی که متمکن از توریه هم است میگن اکره علی الطلاق، برای اینکه شخص ظالم به او گفت طلق زوجتک. درست است که شخص ظالم به دل این آقا راه ندارد و این آقا میتواند قصد معنان قصد انشاء طلاق نکند، این درست است. اما عرفاً وقتی که او به حسب ظاهر اکراه میکند بر طلاق، نمیگوید تلفظ به صیغت طلاق، میگه طلق زوجتک و الا سجنتک. عرف میگه که اکرهه و علی طلاق زوجته، و این طور نیست که بگوید نخیر بگذار ببینم آیا این شخص متمکن از توریه هست، اگر متمکن از توریه باشد نخیر عرفاً صدق نمی کند اکرهه علی طلاق. قطعا این طور نیست. عمده وجهی که ما قبول داریم تمسک به اطلاق طلاق المکرهه لیس به طلاق هست. اما این وجهی که مرحوم ایروانی و مرحوم شیخ قبل از مرحوم ایروانی فرمودن که در فقه العقود هم پذیرفتن که اکراه بر طلاق ولو صدق نمی کند، اما به خاطر فقد طیب نفس ما میگوییم ولو متمکن از توریه هست این شخص، چون طیب نفس ندارد طلاقش باطل است. متمکن از توریه باشد قصد معنا بتواند نکند، ولیکن اتفاقا قصد انشاء معنا اگر کرد مکره بر طلاق نیست، ولیکن چون طیب نفس ندارد طلاقش باطل است. این رو قبلا جواب دادیم، عرض کردیم طیب نفس داشتن یعنی مکره نبودن. این طیب نفس غیر از مکره نبودن چیز دیگری نیست، و الا خیلی از افراد طیب نفس ندارند به عقد یا ایقاع. دختری را میخواهد بگیرد، او میگوید باید زنت را طلاق بدهی تا من با تو ازدواج کنم. این مرد هم طیب نفس ندارد به طلاق زن اولش، ولیکن به خاطر این که چشمش به این ازدواج با این زن جدید هست میاد طلاق میده زن اول را. خب طیب نفس نداره، بهش اگر بگن طلاقت باطله میگه خدا رو شکر ما هم به هدف ازدواج با این زن جدید رسیدیم و هم زن اولمان را از دست ندادیم. ولیکن عرفاً این طلاق طلاق مکره نیست و طیب نفسم عرفاً بیش از این نیست که مکره نباشد. پس عمده وجهی که ما قبول داریم اینه که عرفاً صدق میکنه هازا قد اکره علی طلاق، اما بقیه وجوهی که مرحوم شیخ ذکر فرمود به نظر ما هم ناتمامه. مثلا راجع به قضیه عمار، مرحوم شیخ انصاری فرمود اگر بنا بود با امکان توریه انسان باید توریه بکند، خب و اگر توریه نکند و انشاء بی و یا طلاق بکند این بی و طلاق نافذ باشد، در مورد عمار حضرت نبی اکرم به عمار نفرمود چرا توریه نکردی و ان عادوا علیک فعود، فرمود اگر بار دیگر هم تو را اکراه بکنند بر ابراز کفر، ابراز کفر بکن. حضرت نفرمود که ولیکن مواظب باش توریه فراموش نشود. خب جناب شیخ در اونجا پیامبر نفرمود که حتی الامکان توریه بکن، خب چه ربطی دارد بحث محرمات تکلیفیه به بحث معاملات؟ در محرمات تکلیفیه حساب جداست. اصلا این شخص این عمار رضوان سلام الله علیه وقتی که مکره شد بر ابراز کفر، اگر توریه هم می کرد و ابراز کفر می کرد این کارش حرام بود، چون ابراز کفر ان توریتن هم حرام است. چون ابراز کفر حد که دین است، کسی که ولو در مقام توریه فرض کنید تقیه هم نیست، در حال اختیار توریه بکند ابراز کفر بکند، خب این فعلش حرام است، چون ابراز کفر مصداق حد که دین است و نمیشه قضیه عمار را ما مقایسه کنیم به بحث عقود و ایقاعات و امکان توریه در عقود و ایقاعات. مرحوم آقای خویی در رابطه با قضیه عمار جواب دیگه ای داده از مرحوم شیخ. فرموده جناب شیخ کی میگه عمار توریه نکرد؟ جلالت شأن عمار اقتضا میکنه که توریه کرده باشه. عمار ابراز کفر حقیقی نمی کند، حتما توریه کرده است.
پس نگویید عمار توریه نکرد، پیامبر هم به او چیزی نفرمود، معلوم می شود توریه لازم نیست. بعد مرحوم آقای خویی فرموده است که حتی توریه هم اگر انسان بکند در ابراز کفر، باز از حرام بودن خارج نمی شود این ابراز کفر، ولو ان توریتن، چون مصداق حد که است. ولذا پیامبر دید فائده ای ندارد که به عمار بگوید توریه بکن، چون اگر عمار توریه هم بکند حرام حلال نمی شود. این ولذا چون در حال تقیه بود، به خاطر تقیه جائز شد نه به خاطر توریه. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. حالا عرض می‌کنم این فرمایش آی خویی ناتمامه، اما این که ایشان فرمود جلالت شأن عمار اقتضا میکنه توریه کرده، جلالت شأن عمار اقتضا میکنه که کافر حقیقی نشده، و اینها فرق میکنه. سه حالت وجود داره، یکی انسان با فشار و اکرام واقعا کافر بشود، کفر پیدا کند قلبن و ابراز کند کفر را. قطعا عمار اینطور نبود. اما مرحله دوم این است که کافر نشود قلبن، ولی دروغ بگوید پیامبر اسلام پیامبر خدا نیست. این کفر نیست ولیکن دروغ است. مرحله سوم اینه که همین مقدار هم دروغ نگوید، توریه کند، بگوید حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خدا نیست، یعنی اولین پیامبر خدا نیست، پیامبر منحصر خدا نیست، غیر از او هم پیامبر وجود دارد. این کذب هم نیست. جلالت شأن عمار اقتضا میکنه که قلبن کافر نشه، اما دروغ هم نگه، توریه بکنه، نه همچون فرضی ثابت نیست. عمار ممکنه واقعا وقتی گفت که انکار کرد اسلام را، ان کذبن انکار کرد لا ان توریتن، و ذهن عرفی هم همین رو اقتضا میکنه که تا توریه را به انسان یاد ندهند انسان توجه به توریه پیدا نمیکنه. ولذا مرحوم شیخ انصاری فرمایشش اینه که خب عمار ابراز کفر کرد ان کذبن، پیامبر به او نفرمود که چرا توریه نکردی، معلوم می شود که با وجود امکان توریه هم توریه کردن لازم نیست. جلالت شأن عمار اقتضا میکنه قلبن کافر نشه، اما در ابراز کفر دروغ نگوید و توریه بکند، این مطلب ثابت نیست. اما راجع به اون بخش دوم از کلام مرحوم آقای خویی که فرمود خب حالا چه فائده ای داشت عمار اگر توریه هم بکند در ابراز کفر، توریه حلال نمی کند ابراز کفر را، چون ابراز کفر حد که دین است، مثل سب میماند. میشه یکی بگه من سب کردم مؤمنی را انطوریتن؟ نه آقا، سب مؤمن انطوریتن هم حد که مؤمن است، بلکه عرفاً مصداق سب است. ابراز کفرم انطوریتن حرام است. خب پیامبر اگر با امر به توریه کاری میکرد که دیگر عمار مرتکب حرام نشود خوب بود، ولیکن ابراز کفر ان توریتن حرام است، و عمار اگر بار دیگر مکره میشد خب چه فرقی میکرد؟ ابراز کفر بکند ان کذبن حرام است، ابراز کفر بکند ان توریتن آن هم حرام است. چرا پیامبر به او یاد بدهد فرار از حرام را به یک حرام دیگر؟ این که مهم نیست. جواب این فرمایش آیخوی اینه که بله، ابراز کفر حرام است، ولی کذب هم حرام است. ما اگر عمار ابراز کفر می کرد انطوریتن فقط یک حرام بود، ولیکن ان کذبن اگر باشد دو حرام است، یکی ابراز کفر یکی کذب. خب این بله، اگر ابراز کفر بکند ان کذبن دو حرام است، یکی کذب یکی خود ابراز کفر حد که دین. میدونم الان من به شما بگویم الان شب است، این دروغ نیست؟ چون شما پس هر دروغویی که بداند مستمعینش باور نمی کنند دروغش حرام نیست و اصلا دروغ نگفته است، چون نمی تواند کتمان کند واقع را بر مردم. ابراز خلاف واقع است دیگه، حکایت کرده است خلاف واقع را. پس اونی که جواب دادیم، اگر شما بری گفت یک آقایی در ماه رمضان روزه میخورد، سالهای قبل آمدن گفتن چرا روزه میخوری، گفت من ارمنی هستم، گفتن خب ببخشید، این دروغ گفته، برای اینکه از دست مأمورین مبارزه با روزخاری نجات پیدا کنه گفته من ارمنی هستم مثلا، دیگه اونا عذرخواهی کردن، گفتن خب حالا دیگه مواظب باش علنی نخور. این که واقعا ارمنی نشده، دروغ گفته، دروغ گفته. هر کسی که به دروغ حرف بزند بگوید من مسلمان نیستم که کافر نمی شود، کافر اینی که قلبا انکار کند اسلام را. پس ما معتقدیم که اگر عمار دروغ میگفت من مسلمان نیستم، مرحوم شیخ فرمایشش اینه که میشد دوتا گناه، ولی اگر توریه میکرد میشد یک گناه و هو ابراز الکفر. خب پیامبر به او راه تخلص از دو گناه را در فرض اکراه یاد نداد. معلوم می شود لازم نیست وقتی که انسان مکره شد به ابراز کفر چه دروغ بگوید چه توریه بکند فرقی نمی کند. و این فرمایش قابل قبولی هست، ولیکن اشکال اینه که قیاس باب محرمات تکلیفیه به عقود و ایقاعات محل فارغه، مخصوصا اگر کسی بگوید توریه در اخبار حرامه و تا مضطر نشی جائز نمیشه. توریه و دروغ فرق نمیکنه، طبق این مبنا چه فرق میکنه انسان دروغ بگه یا توریه بکنه؟ هر دو حرامه. اما در عقود و ایقاعات بحث کذب مطرح نیست، بحث انشاء مطرحه. و اونجا ممکنه کسی بگه آقا توریه بکن تا انشاء طلاق نکنی. بنابر این که توریه حرام باشه واضح تر است که قیاس محرمات تکلیفیه، یعنی که اخبار کاذبن، با عقود و ایقاعات که از مقوله انشاء فرق میکنه. در کسی که مکره است بر اخبار کاذبن، حالا اگر توریه بکنه بازم حرام تکلیفیه، چون علایال اخباره، اخبار کاذبن و اخبار توریتن هر دو حرامه. چه ربطی داره به عقود و ایقاعات که ما قیاس کنیم؟ کما قاس شیخ الاعظم که چون در مورد اخبار کاذبن در موارد اکراه حضرت نفرمود توریه حتی الامکان فراموشتان نشود، پس در عقود و ایقاعات در حال اکراه هم نفرمودند که توریه حتی الامکان فراموشتان نشود. جناب شیخ اعظم خب در مورد اکراه در اخبار کاذبن شاید این که شارع نفرمود توریه فراموشتان نشود، این است که توریه در اخبار هم حرام است مثل که، ولی در انشا بحث حرام و حلال نیست، بحث صحیح و باطله. خب اگه توریه بکند قصد معنا نکند باطله. میگه زوجتی طالق توریه میکند قصد معنا نمیکند، یقینا حرام نیست، باطل هم هست. خب ممکن است در اینجا بگویند چرا رفتی قصد معنا کردی و طلاق صحیح واقع کردی، تو که مکره بر طلاق صحیح نبودی. پس قیاس محل فارقه. ظاهر امر اینه که این توریه یک راهی است غیر طبیعی و تا انسان ملتفت نباشد به توریه، توریه نمی کند، ولذا نوع مردم توریه نمی کنند. توریه کار آخونداست، کار متدینینه. حالا به هر حال این جوابهایی که مرحوم آقای خویی داد از مرحوم شیخ وارد نیست. این دو تا جواب داد، هیچ کدام وارد نبود. حالا ممکن است این اشکال به مرحوم شیخ وارد باشد که از کجا می دانید که عمار توریه نکرد. البته ما خلاف ظاهر می دانیم توریه کردن عمار را، به خاطر اینکه وقتی می آمد جا اب نبی باکیان و فکر می کرد کافر شده. اگر توریه کرده بود که برای چی فکر کنه کافر شده؟ ابراز کفر ان توریتن که آدم رو کافر نمی کنه. این که میاد پیش پیامبر فجاء النبی باکیان و فکر می کرد کافر شده، این تناسب داره با این که توریه هم نکرده بود. به هر حال ما در موارد اکراه در غیر عقود و ایقاعات معتقدیم اگر مجبور شد انسان دروغ بگوید توریه لازم نیست، ولو معت تمکنه من التوریه. روایاتی داشتیم که قبلا خوندیم، مفادش این بود که کذب در موارد دفع ضرر جائز است، فانه احل من التمر و الزبد، یا داشتیم که المصلح لیس بکذاب، یا احلف بالله کاذبا و نجع خاک. ما معتقدیم ولو فقها در بسیاری از کلمات فرمودن در مواردی که مضطر است به اخبار کاذبان، در صورتی که توریه ممکن باشد توریه کند، ولیکن این خلاف اطلاق روایات به نظر ما. اما قیاس بحث اخبار و اکراه بر اخبار کاذبان با عقود و ایقاعات قیاس محل فارغه. اونجا بحث حلال و حرامه، اینجا بحث صحیح و باطله. خب شما که میتونی قصد معنا نکنی در عقود و ایقاعات، خب قصد معنا نکن. چرا قصد معنا میکنی؟ لولا اطلاق طلاق المکره لیس به طلاق، مقتضای قاعده همینی بود که حضرت امام و مرحوم آی خویی فرمودن که با تمکن از توریه اکراه بر طلاق و بی صادق نیست. و قیاس بحث اکراه بر اخبار کاذبان به بحث عقود و ایقاعات و اکراه بر اونها قیاس محل فارغ است. ما چون بحثمون در توریه به توریه منجر شد، این حکم توریه رو هم عرض کنیم. توریه یعنی پوشاندن واقع، کذب یعنی اخبار برخلاف واقع. در توریه شخص مقصودش مطابق با واقع، ظاهر کلامش مخالف واقع. مثلا یکی میگه انت قلت کذا، تو پشت سر من حرف زدی. شما میگید علم الله ما قلته. مقصودتون اینه که علم الله ما قلته، ما رو موصول میگیرید، ولی مخاطب ما رو ما نافیه میگیره. علم الله ما قلته، مقصود شما درسته، علم الله ما قلته، اما مخاطب ما رو ما نافیه میگیره، میگه خب خیلی ممنون، خب من قبول دارم. شما وقتی میگی علم الله ما قلته، من این حرف را نزدم، شما حرفت برای من سنده. این میشه توریه، چون پوشان دید واقع را بر مخاطب، ولی مقصودتون خلاف واقع نبود. یا مثلا مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل میکنه، میگه بعض سلف صالح وقتی نمیخواستن در منزل بودن و نمیخواستن با کسی ملاقات کنن، به جاریشون میگفتن به این آقایی که آمده دم در بگو اطلب ها فی المسجد، برید مسجد سراغ ایشون. خب برید مسجد سراغ ایشون، او فهم میکنه که یعنی آقا تو مسجده، ولی او مقصودش این بود که خب برید اونجا سراغش، پیداش نمی کنید. یا توریه است دیگه، توریه است. مگه میخواد عمل کنه؟ او میخواد بالاخره کاری بکنه که طرف برگرده بره مسجد و هرچی بگرده پیداش نکنه، بعد بره دنبال زندگی خودش. یک روایتی هم داریم در مستطرفات سرائر. مستطرفات سرائر نقل میکنه از کتاب عبدالله ابن بکیر ابن اعین، این رو وسائل الشیعه هم نقل کرده، باب 141، بله، احکام الاشره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یستأذن علیه فیقول للجاریه قولی لیس هو هاهنا. به جاریش میگو که آقا اینجا نیست. اینجا نیست یعنی در این مکانی که من واقع شدم نیست. اون مخاطب بیچارم فهم میکنه یعنی اینجا نیست، یعنی در خانه نیست. فقال لا بأس لیس بکذبه. مشهور معتقدن توریه نه کذب است، چون کذب یعنی اخبار، قصد اخبار به ما لیس به واقعن، باید من مقصود شما خلاف واقع باشد. و نه حرام است، چون میگوین ما دلیل نداریم بر اینکه توریه وقتی کذب نیست حرام باشد. تنقیح منات ظنی که کذب از باب اقراء به جهل حرام است، توریه هم اقراء به جهل است، این حال مفید علم نیست. و ظن لا یغنی من الحق شیئا، ولذا مشهور توریه را اگر موجب فساد نباشد یا موجب غش در معامله نباشد جائز می دونن. مرحوم آقای حکیم در منهاج الصالحین، در اول منهاج، مرحوم آقای خویی، حضرت امام، مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی، آقای تبریزی، همه خلاصه کار مؤمنین و مؤمنات رو راحت کردن، گفتن توریه در حال اختیار هم حلال است. حالا نتیجه این میشه که دیگه اگه مردم بفهمن شما توریه میکنید به شما اعتماد نمیکنن، خب اون دیگه بحث دیگری است. بحث حلال و حرام یک بحثه، بحث جلب اعتماد مردم بحث دیگری است. حالا ما قبل از این که کلمات رو بررسی کنیم، کلمات قدما رو، یه نکته عرض کنم. توریه ولو لفظ توریه ظهور داره در همون که معنایی را که معنای بعید این لفظ است ما قصد کنیم، ولیکن ظاهر این لفظ معنای قریب آن باشد، ولیکن گاهی انتفاع کذب به انتفاع قصد اخبار است، نص ذکر میکنه، اصلا کلامش نصه، لا یحتمل معنا آخر، ولیکن قصد حکایت نمیکنه. این توریه نیست، ولیکن کذب هم نیست، چون قصد معنا قصد حکایت ندارد. این هم خب گفته می شود که کذب نیست، پس دلیل بر حرام بودن آن هم نیست. اما نوع توریه ها اینه که معنای بعید رو قصد می کنه. روایاتی هم غیر از این مستطرفات سرائر ما داریم، اونها رو هم عرض کنم. یکی در روزه کافی هست، در روزه کافی عرض شود خدمتتون که صفحه 292، ابی جعفر الصائغ عن محمد ابن مسلم میگه که دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و گفتم من خوابی دیدم. حضرت در این روایت فرمود، در این روایت فرمود یا ابن مسلم هاتها فان العالم بها جالس. ابو حنیفه نشسته بود در اون مجلس، حضرت فرمود خوابت را بگو، عالم به تعبیر خواب حضور دارند. و اومع به یدهی الی ابی حنیفه. خواب این بود که محمد ابن مسلم گفت در خواب دیدم گردوهای زیادی در خانه ام بود، زنم اینها را شکست و به روی من ریخت. ابو حنیفه گفت شما با اقوام زن از سر ارث اختلاف پیدا می کنی. بعد برخاست و رفت. فقلت جعلت فداک. حضرت وقتی تعبیر خواب ابو حنیفه رو شنید فرمود اصبت والله یا ابا حنیفه، اصبت والله یا ابا حنیفه. بعد که رفت ابو حنیفه، محمد ابن مسلم میگه جعلت فداک انی کرهت تعبیر هذا الناس، این چه تعبیر خوابی بود که این آقا کرد؟ فقال یا ابن مسلم لیست تعبیر کما عبر، بله تعبیر درستی نکرد. فقلت جعلت فداک فقولک اصبت و تحلف علی و هو مخطئ. شما پس چرا فرمودید اصبت والله یا ابا حنیفه؟ فقال نعم حلفت علی انه اصاب الخطا، اصبت والله ای اصبت الخطا. بعد محمد ابن مسلم میگه گفتم یا ابن رسول الله شما تعبیر خواب رو بگید. فرمود زن صیغه‌ای میگیری، خانومت میفهمه، لباسهایی که تازه دادی دوختن پاره پاره میکنه، این تعبیر خوابته. خب این روایتم، خب اصبت والله یا ابا حنیفه، خب یعنی اصبت الخطا، از ابرز مصادیق توریه است، ولی سند ضعیف، ابی جعفر السائق ضعیف السند است. روایتی هم در احتجاج داریم راجع به قضیه حضرت ابراهیم و حضرت یوسف که در روایت امام صادق فرمود و ما کذب ابراهیم. چرا؟ یعنی که ابراهیم وقتی گفت که بل فعله کبیرهم ان هازا ان کانوا فسالوهم ان کانوا ينتقون، نظرش این بود که ان کانوا ينتقون فعله کبیرهم فما نتقوا و ما فعل کبیرهم و ما کذب ابراهیم. راجع به حضرت یوسف هم وقتی حضرت یوسف فرمود انکم لسارقون، حضرت فرمود و ما کذب یوسف، چون قصد این بود که انکم لسارقون یوسف من ابیه و ما کذب یوسف. از این روایت ضعیفه هم استفاده کردن که پس توریه کذب نیست. اما محقق قمی و صاحب جواهر صریحا میگویند توریه کذب است و حرام است مگر در حال ضرورت. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.